بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در لغت عرب کلمه صوم به معنای رفعت و مرتبه و منزلت، قبل از بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام شاعران بسیار پرقدرتی در جامعه عرب بود که اشعار اونها به عنوان قوی ترین شعر در زبان مردم عرب جاری بود، در جلسات خونده می شد. به فکر مردم عرب و این شاعران نمی رسید که پیغمبر عظیم الشأن اسلام کتابی رو بیاره که در فصاحت و بلاغت و استحکام فوق ادبیات حاکم بر اون زبان باشه. قرآن مجید وقتی در مکه نازل شد، هفت شاعر بسیار مهم اشعارشون در خانه کعبه آویخته شده بود که این اشعار رو جمع کردن، دیدن به هیچ شکلی با آیات قرآن مجید و فصاحت و بلاغت قرآن مجید نمیتونن رو در رو بشن. البته اونهایی که اون اشعار بتون آرمه رو گفته بودن از نظر ادبی، اونها بهتر از دیگران فصاحت و بلاغت قرآن مجید رو درک کرده بودن و در حقیقت اشعارشون رو در کنار قرآن مایه شرمندگی می دونستن. یکی از این شعرا که از همه قوی تر بود و معروف تر بود، معروف بود به امرؤ القیس که با وجود مبارک رسول خدا هم در یکی دو جلسه ملاقات داشته و دیدار داشته. ایشون در یکی از اون قصائد ادبی و فصیح و بلیغش کلمه صوم رو به کار گرفته و در یک نیم بیت از شعرش میگه سامن نهار، روز به ارتفاع رسید، یعنی ساعتهای اولیش رو سپری کرد و در اوج قرار گرفت. که شاید منظورش از این سامن نهار بین ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر باشه. کتاب خدا قرآن مجید این کلمه صوم رو که در زبان عرب، در زبان مردم عرب، در زبان شعرای عرب متداول بود، برای یک عبادت خاص به کار گرفت که اون عبادت عبارت است از امساک از غذا و از آشامیدنی و از شهوات حتی حلالش و از بعضی از مفترات دیگر تا اول غروب. صوم، صیام، و در حقیقت این عبادت رو تحت عنوان صوم برای بندگانش مقرر کرد که با این نردبان معنوی بندگانش رو به اوج و به رفعت و به منزلت و به مقام همرنگی با خودش برسانه. و چون صوم و روزه انسان رو اوج میده، رفعت میده، به درجات بالا میرسونه در پیشگاه مقدس پروردگار، پاداشهای بسیار عظیمی هم برای صوم قرار داد که خود این پاداشها در مقام بالاییه. ان کتاب الابرار لفی علیین، و اون پاداشهای عظیم که در مقام بالا و مرتفع و منزلت ملکوتی قرار داده شده، انسان میتونه به اونها با روزه گرفتن دسترسی پیدا بکنه. یعنی این قدرت روزه و ماشین روزه است که انسان رو از این جاده بسیار مرتفع عبور میده و به اون پاداشهای عظیم وجود مقدس حضرت حق میرسانه. در مقابل رفعت، چون کلمه صوم به معنای رفعت، سامه یعنی رفع، کسی که روزه گرفت بلند مرتبه شد، کسی که روزه گرفت دارای منزلت شد، که این کلمه رفعت و رفیع و بلند مرتبگی رو خود پروردگار عالم در آیات قرآن کریم ذکر کرده، که البته در طول بحث اون آیات رو به خواست پروردگار براتون قرائت میکنم. خیلی آیات جالب و آیات نابیه و بعضی از این آیات هم چشم و چراغ یا سوره‌ایه که آیه در آنه یا چشم و چراغ کل قرآنه. در برابر رفعت کلمه خفض قرار داره، خفض به معنای پستیه، به معنای دناعت و به معنای ذلت و زبونی و خاریه. حالا که طبق لغت عرب و به خصوص اشعار امرؤ القیس قوی ترین شاعر عرب، ما میگیم صوم یعنی رفعت. این صوم یکی از موارد رفعت، کل رفعت نیست، یعنی جزئی از قدرت کاملی است که انسان رو به رفعت میرسونه، به ارزش میرسونه و به اون پاداشهایی که در علیین قرار داده شده میرسونه. ما لازمه که در کنار رفعت خفض و پستی رو هم در معارف اسلامی ببینیم، ببینیم چه عواملی در وجود انسان اگر ظهور بکنه سبب میشه انسان در پستی قرار بگیره. اون پستی که از وجود مقدس رفیع و درجات خیلی آدمو دور میکنه و از ان کتاب الابرار لفی علیین انسان رو محروم میکنه و در مرحله قرار میده که نظر پروردگار نسبت به انسان به کل تعطیل میشه. ابتدا بحث پستی رو من براتون توضیح میدم. دو آیه از سوره مبارکه اعراف قرائت میکنم که در این دو آیه خداوند متعال به داستان یک آدم پست اشاره کرده که اول پست نبود، در مرتبه و مقام و رفعت قرار داشت ولی پست شد. چه مقدار؟ اون مقداری که در سوره مبارکه تین مطرح است، فلا سافلین. سافلین اسم جمع و اسم جمع فاعل، اسفل بر وزن افعل صیغه افعل و تفضیل. اسفل سافلین یعنی پسترین پستان. در این دعایه این آدم رو جزء پسترین پستان معرفی میکنه، یعنی اگه پستها و خارها و ذلیلهای عالم ده تا صف باشن، این کسی که در این دعایه داستانش بیان شده در میان این ده صف تو صف پسترین ها قرار گرفت. در ضمن دعایم میخواد به ما مخاطبان قرآن بگه که راه رفعت بازه، وقتی که به رفعت رسیدید مواظب باشید که خطر برای رفعت پیدا شده ها خیلی زیاد و قویه، مواظب باشید که این رفعت رو از دستتون نگیرم و شما رو از اوج ملکوت به دایره پستی نیندازم. عجب مطلب عجیبی در قرآن که پروردگار می‌فرماید تمام انبیا و همه اولیا و ائمه طاهرین در آیاتی که اوصافشون بیان شده از عاقبت خودشون می‌ترسن. از آیندهشون به خصوص قیامت در وحشت بودن. خداوند از این داستان تعبیر به نبأ میکنه. نبأ یعنی خبر بسیار مهم، خبر بسیار سنگین، خبر هشدار دهنده. چون در پایان آیه دوم می فرماید که فقط همین نبوده که دارای مقام رفعت شد و از دست داد و به پستی نشست و در همون حالت پستی هم مرد، خیلی ها پستن و پست بودن و پست می شن. علل پستی رو هم در این دعایه چند تاشو بیان میکنه. اما آیه اول وَتْلُ عَلَيْهِمْ، با زبان پاکت حبیب من، با این وجود پاکت، با این گلوی ملکوتی و با این قلبت خبر مهمی رو برای کل مردم بخوان. وَتْلُ، تلاوت کن، نَبَأَ الَّذِي، که این خبر مهم خبر یه فرد، یه شخص، که این شخص هم روزگار موسی بن عمران بوده، این شخص مؤمن واقعی به موسی بن عمران بوده، منافق نبوده، این شخص از طرف موسی بن عمران گاهی انتخاب می شده برای بیان حقایق عالم. خطر چقدر سنگین. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، این مرد مردیه که ما علم دین رو، علم حلال و حرام رو، علم اخلاق رو، حکمت رو به او عنایت کرده بودیم، یعنی در تمام حقایق لازم رو برای رفعت بروش باز کرده بود. امروز که من این آیه رو در تفاسیر بسیار مهم نگاه می کردم، بر اساس لغات آیه دیدم محققین از بزرگان مفسرین شیعه نوشتن این آیات قرآن، آیات الهی، یعنی علم دین، علم اخلاق، علم فقه، علم حلال و حرام، با صفحه وجود او یکی شده بود و این آدم باطنش به علم الهی، به آیات خدا، به علم دین، به علم به قیامت، به علم اخلاق چسبیده. از کجا این چسبندگی رو در آوردن محققین از مفسرین؟ از کلمه انسلاخ که در آیه است. انسلاخ لغتش سلاخی، یه کار سلاخ اینه که پوست چسبیده به لاشه گاو و گوسفند و شتر رو میکنه. دیدید که نوک چاقوی تیز رو میزنه روی پرده بین پوست و لاشه گوسفند و با دست این پوست رو میکنه که آثاری از اون پوست دیگه رو لاشه گوسفند نمیمونه. و تلو علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها. از این علم دین و عمل به دین، از این علم اخلاق و متخلق بودنش به اخلاق، از این حکمت الهی و آراسته بودنش به حکمت، کیو رو سلاخی کرد؟ کیم دین وصل به وجود او رو از او چند؟ یه کسی این کارو کرده؟ کیه؟ کار پروردگار که سلاخی نیست. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. او که سلاخ نیست. او در اولین آیه قرآن خودشو اینجور معرفی کرده: بسم الله الرحمن الرحیم. در آخرین سوره قرآن هم خودشو اینگونه معرفی کرده: بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. خدا رحمت بی نهایت. فانسلخ منها، آیه شریفه میگه خودش رو سلاخی. چی شد خودشو سلاخی کرد؟ از آیات میشه در آورد، یعنی از آیه دوم بعد از این آیه میشه در آورد که این آدم بصیر، آگاه، روشن که دین و عمل به دین به او چسبیده بود و کنار موسی بن عمران بود، زندگی مادیش و پولیش محدود بود، کم گیرش بود، اسگناسای فراوونی رو از طرف فرعون اومدن به او پیشنهاد کرد، دشمن پول مفت به کسی نمیده، پول میده طرف رو بخره عامل خودش بشه و ضد نبوت موسی و ضد مردم مؤمن، و الان اگه پولو بگیره برای فرعون کاری نکنه خب میده ترورش کنه، اگه پولو بگیره برای فرعون کاری نکنه زهرش میده، پولو بگیره برای فرعون کاری نکنه خب میگیرنش میگن پولا رو پس بده، اگر گو ندارم بدم میگن تو سر ما رو کلا گذاشتی خائنی، در دادگاه محکومش میکنن به اعدام. پول میدن برای اینکه یار ظالم و دشمن مظلوم بشه، پول میدن برای اینکه کاخ ظالم رو آبادتر بکنه و خانه دین رو ویران میکنه. به خاطر پول انسلخ منها، گو عمری اومدیم خوندیم و فهمیدیم و عمل کردیم و تبلیغ کردیم و چیزی که گیرمون نیومد، حالا از این فرهنگ خودمونو میکنیم، سلاخی میکنیم، میریم به اون فرهنگ پیوند میخوریم. پولا رو که گرفت سلاخی که کرد خودشو، یه لقمه بسیار چرب و لذیذی شد برای شیطان. شیطان در این آیه به نظر میرسه فرعون باشه. فاتبعه الشیطان، وقتی شیطان یعنی فرعون، یا فرعون باطن و فرعون بیرون، دیدن که این انسلاخ پیدا کرد، یعنی به کل اتصال خودش رو با دین و مسائل دین و عمل و اخلاق قطع کرد، اتبعه شیطان، شیطان دنبالش اومد، دید لغمه خوبیه برای بعد ایدن. وقتی هم آدم از هضم شیطان رد بشه، یه جرثومه کثیفی از ظرف وجود شیطان بیرون میفته، میفته تو جهنم. شای خدا نبرد، چون جهنم بوی گندشون قیامت رو نابود میکن. فکان من القاوین، خدا می فرماید بعد از اون هدایت و بعد از اون دینداری و بعد از اون عمل صالح و بعد از اون خدمتایی که به موسی بن عمران کرد، مقصد رو گم کرد و در راهی افتاد که مقصد اون راه فرعون بود و دنیا پرستی. آیه دومش حرف خیلی داره، خدا لطف بکنه فردا. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد.